وضع برای خارجیات آیا ممکنه یا باید همیشه مفهوم ذهنی دخیل باشه؟ با توضیحی که آقای مظفر داره میده، هم در باب وضع هم در دلالت، نه همه اینها باید توی ذهن اتفاق بیفته، نه اینکه اینا مسائل صرفا ذهنی هست، نه، ابزار و عملیت کار ذهن، چون ما خارج که به دستمون به خودی خودش نمیاد مگر با علم حضوری. علم حضوری هم که دیگه اصلا بحثاتش مطرح نمیشه کلا. خودشون حواسش هست، بذار وارد بحث وضع که میشه میگه این اختراع ملازم است، وقت میشه مجاز، اختراع ملازم است، میدونم همه چیش ذهنی، دلا نسبت ذهنیه کاملا قبول، ایشون هم خودش قبول، مشکلی با این نداره. اون وقت خارج این ذهنی میشه عالم اعتبار. باید بعدا رو
مشکلش اینجا
بله، ولی اون حرف دیگه است. بله، ایشون چی میگه؟ ایشون میگه حتی در دلالت وضعی، چون ملاک غرض ما تفهیم و تفهمه، باید به این غرض برسه.
میگه مثلا وضع مثلا لفظ زید وضع شده برای زید خارجی، به خاطر همین اگه شما زید یاد نه بله. در حنای زید فقط تو زید یعنی دلالت نیست.
بله، ایشون نمیفهمد لفظ زید وضع شده برای زید خارجی، لفظ زید وضع شده است برای تفهیم معنای زید خارجی. خب این نکته. حالا که این شد، این در دلاله که غرض متفهم متفهمه، بعد او اتفاقی بیفته، من ملتفت به او زید خارجی بشم با این لفظ، بگنه تداعی معانی. ایشون نمیخواد بگه لفظ به معنای این صوته یا اون تصویرش طرف دوم وضع خود اون خارج است، نه، هر دوش داره تو ذهن تصویر میکنه، ولی ذهنی که حاکی از خارجه، همون بحثی که توی بحث وضع داشتیم. احسن، تصوری و هیچی نیست. اصلا غیر از بحث زبان‌های مختلف، اصلا ایشون نمیخواد بره اونجا، میگه اصلا تو دلالت تصوری خبری از مطابق نیست، پوچه، یه مفهوم به مفهوم بعدی و بعدی و بعدی و بعدی، چیزی توش نیست. بله، اشکال نداره، شأنش که هست.
ما این مقایسه کنیم مثلا دلالت ذاتی رو با این دلالت وضعی، مثلا نمیشه با این مقایسه کرد، چون دلالت عملی یعنی در اساس راه داره
خود میدن. خب این تفاوت اعتباریات و این میشه تفاوت. نه به نظر، یعنی حداقل در این حدی که فرمایشتون هست خلطی در کار نیست. دقیقا میشون نفذار
استظهار ما قرار
اشکال نداره، اشکال نداره، کلون به حسبه های مزفر که ملاک رو یقین قرار نداره. چون این کشف میدونم، میدونم اسمی از یقین میدونم اخص و از این حرفا که نگه بود، هر کشفی به حسبه، واقع اعتبار به حسب خودشه، واقع حقیقت به حسب خودشه. بذار ایشون وارد، حالا ایشون تو علامات و حقیقت و مجاز و اصول لفظی میرسیم، ایشون وقتی که وارد حوزه اعتبار میشه با ملاک های اعتباری میره سراغ کشف، و بله اونجا هم دنبال اینه که ملاکی به ما بده که خطایی نداشته باشیم. این دل اقل و اصالت و ظهور اینه، اصالت و ظهور، ولو حالا متکلمه بگه منم منظورم این نبود، میزنیم پای گردنش میذاریم میگیم نه همین بود منظورت، نمیتونست غیر از این باشه، چون در روال اقل داری حرف میزنی، حرفت معنیش رضا دادگاه ما اخذت میکنه، نمیتونی به قصد درونی خودت اکتفا کنی. لذا به این جهت آقای مظفر اون ملازمه رو توی اعتباریات هم تصویر کرده و خودش هم داره تصریح میکنه که این ملازمه اصلا حظی از واقع نداره، چون اصلا مدارش علیت نیست، خودشون داره میگه اینو هم تو منطق همینجا. حالا با چه گفته کشف، با چه ملاکی اونجا کشف میکنیم و اینجا کشف میکنیم؟ ملاک ها مختلف، توی باب علیت و باب برهان کشف کنیم یا هر چیزی که توی منطق داریم، اینجا با اصول لفظی، اصالت العموم، اصالت الظهور، اصالت. خب
اصلاح داره که
نه 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 اگه منظورتون بله نه دلالت بله منظورت این که بود که آقای مظفر تصور رو خارج از جهل مرکب و اینها کرد، منظورتون اینه؟
نه
جهل مرکب و یه دیگه بودن علم خب فهمید
نیست
بله
بله
بله باز اینا با هم فرق میکنم. این دلال اون جهل مرکب باز مقامش تصدیق بود یادتونه؟ مظفر فرمود که توی تصور جهل مرکب معنا نداره، فقط جهل بسیط داره. اینجا از همون مقامی که شأنش کشف نیست، تصور شأنش کشف نیست، مثل همون تصور در مقابل تصدیق اونجاست، نه اینکه خطا میکنیم که بشه جهل مرکب، نه اصلا شأن تصور کشف نیست، مقامش کشف نیست. چون مقام تصور کشف نیست اصلا نمیتونه ما رو برسونه، نه اینکه نمیخواد، نمیتونه ما رو برسونه به یه واقعیتی که بتونیم بهش تصدیق بکنیم و بعد دلالت پا بگیریم. برنامه اربعین چطوریه مدرسه؟ این مدرسه تعطیل میشه؟ میشه چند صفحه 23 بوم؟ ها از 23 صفحه تعطیله؟
23
خیلی شد. خب بسم الله الرحمن الرحیم این عبارت رو تمام بکنیم که نه خواهی بزرگ خواهی بگه این نیست
بازو باید رو بگیم که بگیم چون الان ملاک رسیدن به خواهی نداریم
خب
حالا بگیم آقا این حال زندگی خواهی داریم
اشکال نداره نه باشه باز حتی اگر بگید انتقال ذهنیه میخواید با این چی رو دفع کنید این اشکال رو دفع کنه که گاهی به واقع نمیرسیم. آقای مظفر میگه باز اشکال من این نیست. حتی تو اون انتقاله شما میگی این شأنش اینه که منو برسونه. حالا گاهی نمیرسونه. او میگه تصور اینم نیست. اگه منظورتون از انتقال همون در حد تصور و تداعی میگه این نیست. میگه این اصلا قسم دلالت نمیتونه قرار بگیره. اصلا شأنش این نیست. من زمان میکنم دلالت ذاتی و دلالت طبیعی قرار میدم. که شأنش این باشه که منو برسونه به یه واقعی، ولو گاهی اتفاقی بیفته به نام خطا. کار خطا رو اینجا میگه ایشون، هم آخوند در کفایی میفهمد هم آقای مظفر اینجا میفهمد در مورد خطا. یعنی اگر دلالتی اتفاق بیفته من اشتباه بفهمم، تو ذاتی هم همین اتفاق میفته، همین اتفاق نمیفته، گاهی اتفاق میفته واقعا میفهمی که نه پس من دال و مثلا درست متوجه نشدم مثلا یا متوجه این نشدم که علت منحصر نیست، مثلا یه دود دیدم یه گرما دیدم فکر کنم حتما روز شده در حالی که گرما با بخاری تولید شده بود، یعنی مدلول رو درست کشف نکردم. این توی ذاتی هم اتفاق میفته. جان این معنا رو بله اصلا شأنیت حکم توش نیست. در تصدیق حکم بود شما آقای عربی خوب ان شاء الله خوش آمدید. در تصدیق حکم بود؟
خب
آن مظفر چه فرمود؟ آخر حکم توش بود یا نبود؟ احسن حکم رای مظفر درون تصدیق تصویر نکرد، گفت تصدیق یه حالت افسانی شدیدی که لازمه شد که من فرمود تصمیحتن لشه یه بسم لازمه. حالا اون تعریف عوض کرده
تعریف دلالت و روی
دیگه دیگه
است که تعریف دلالت
عوض کرده. تعریف چی؟ کجا عوض کرده؟
چون اصل انتقال ندونستن دلالت
رو، بلکه گفتن که نه چی گفته دلالت اصل انتقالی که ایشون عوض کرده باشه.
مشکول
ها؟ شما بگو کی؟ مشکول کیه؟ اسماشون رو بیاره.
نه اصل انتقال دلالت مشکول،
یعنی فضایی رو تصویر کنید که دلالت را اعم از انتقال گرفته باشم. خدای مظفر اینجا تلاش داره بگه که مرحوم خواجه نصیر داره حرف من رو میزنه، آخوند هم در کفایه حرف خواجه نصیر رو حمله بر دلالت تصوری نمی کنه و حرف بو علی رو میگه اینم مال تصدیقیه. امام حالا یه حرف دیگه داره در مقابل آخوند. خب و کجا رفتیم؟ ها بحث این طرقت الباب بود که آقای مظفر فرمود که چه اتفاقی میفته وقتی دق الباب میشه و متوجه میشیم کسی پشت در رسیدیم و تحلیل و هذا المعنا. و تحلیل و هذا المعنا عبارت رو ببینید که این چه اتفاقی میفته که از طرق الباب ما میرسیم به اینکه کسی پشت داره و فیحصل من کجا رفت و تحلیل هذا المعنى ان سماع الطرق یکشف عن وجود طالب قاصد للطلب. این طرقت الباب، کسی که دق الباب میکنه اینو پشت در قدیما بود زنگ میزنه الان، چی نشون میده؟ یک شفا عن وجود طالبن، کسی که با ما کار داره، قاصدن للطلب، واقعا کارمون داره، نه اومده زنگ بزنه بخنده به من فقط. البته اونم باز غرضی توش هست، میشه مثل همون تیراهنه و من. فیحصل من العلم به طرقه العلم به طارق. ببینید ایشون اینجا هم پیادهش میکنه، میگه وقتی که این صدا آمد از علم به علم به او وجود میاد و چی؟ هم علم به طارق، هم علم به چی؟ و قصدهی، قصد طارق. و لذالکه اصلا اینه که بلندت میکنه از سر جات، لذالکه یتحرک السامع و الی اجابتهی، میره که درو باز کنه. لا انه، این نیست که وقتی اون درو میزنه ذهن تو از صدای در به یه فرد منتقل میشه، همین انتقال ذهنی صرفا نیست، رد همون انتقال. لا انه ينتقل ذهن السامع من تصور طرقت الى تصور شخص ما. بله یه صدای اومد ذهنم رفت به سمت کسی پشت در باشد، طوری نیست. فان هذا الانتقال قد يحصل بمجرد تصور معنى الباب، لازمه کسی در بزنه که من تصویر کنم زنگ در و صداشو میتونم منتقل بشم به کسی پشت دره بدون اینکه اتفاق خارجن افتاده بشه. اول ترقتو من دون ایوس مع ترقتو، بدون اینکه اصلا ترقه شنیده بشه، من اینو تصویر کنم میتونم ذهنم بره به سمت اون کسی که پشت داره. ولا یسما ذلک دلالتن، اگه صرف تصور باشه، صرف تصور در یا صرف تصور زنگ در اگه باشه که من منتقل میشم با اون به این که کسی پشت داره، این صرف تصوره رو کسی بهش دلالت، ایشون بهش دلالت نمیده. ولذا ان ترقت لو كانت على نحو مخصوص يحصل من حركه الهواء مثلا لا تكون داله على ما وضعت له المطرقه و ان خطر في ذهن سامع معنا ذلك. فرض کنید طوفانه، این تکون میده، این دقل میخوره، این میخوره به در، این میخوره به در، صداش واقعا شبیه حالتی کسی پشت دره ها، اما بلند نمیشم برم درو باز کنم، چون این معنایی برای من نداره، چون این تو مقام و موضوع اللهش عمل نمی کنه الان برای من، هرچی هم بکوبه. ایشون داره چی میگه اینجا؟ میگه ولو این اتفاق بیفتد چی؟ دلالت نیست، چون باید از یه وجود قصدی حکایت کنه. لذا اگر اتفاق بیفته من اشتباه برم در رو باز کنم یعنی کار خودم رو تصحیح نمی کنم، میگم اشتباه کردم، اشتباه فهمیدم، تو مقام دلالت قرار نگرفتم. لذا صرف الانتقال غیر از دلالتی که قسم دلالت طبیعی و وضعی بود، صرف الانتقال مقامش فقط ذهنه، به غرض وضع که تفهیم و تفهمه و اثره کاری نداره. و هاکذا نقول فی دلالت الالفاظ علی معانی ها بدون فرق. دلالت الالفاظ بر معانی مثل دلالت دق الباب، چی میگن به شما این که درو میکوبه؟ تو بعضی شهرها اسم داره، کوبه میگن ها. فان اللفظ اذا صدر من المتكلم، ها چطور؟ نه فقط صدر الا نحو یهرز معه انه جاد فيه غیر حاضر، مطمئن میشم جدیه، شوخی نیست. و انه ان شعور و قصد، حواسش هست داره چی میگه. و ان غرزه البيان والافهام، در مقام بیانه، همینطوری بازی ذهنی نمیکنه، در مقام افاده است، داره با من حرف میزنه. و معنا احراز تو پرنز و معنا احراز ذالک ان السامع علم بذالک. یعنی چی احراز؟ یعنی من بعد این شروط منه که در مقابل متکلم شروط رو احراز کنم، بفهمم که واقعا متکلم داره این کارو میکنه. اگر این اتفاقات افتاد فان کلامه حين اذن يكون حين اذن دالن على وجود المعنى، کلام او دلالت بر وجود معنا میکنه. حالا دقت کن، آیه مظفر معنا رو از مفهوم جدا میکنه، میگه معنا غیر از معنا، معنا اون چون از اون انیه اومده، اسم مفعول هم هست، همون مقصوده، اون چیزی که مورد عنایته، صرف مفهوم نیست. بله. دالن علی وجود المعنا ای وجودهی فی نفس المتکلم به وجود قصدی، یعنی من از این دلالت کشف میکنم که متکلم در وجود خودش اینی که داره میگه به دلالت استعمالی اینو در وجود خودش اراده کرده. این که میگه برو آب بیار رو در وجودش دارد واقعا، این که میگه من دیروز رفتم مدرسه رو دارد، حکایت از یه واقعیت درونی داره میکنه. حالا این که اون آدم دروغگوی یه بحث دیگه است. به هر حال من قصدش رو باید بفهمم، نه مطابقت کلامش با واقع رو. آقای مظفر واقع اینجا رو چی کرد؟ قصد او، او قصدش افهام این مطلب به من، ولو این مطلب دروغ باشه. قصدش چیه؟ اینه که لذا تو دادگاه یقش رو میگیریم، میگیم چرا قصد افهام معنای غیر مطابق با واقع داشتی؟ میگن کذب، چون قصد توش بود یقش رو میگیریم. بله اونم برمی بود. احسن، حالا توی قبلی ها شاید بتونیم جمع جورش کنیم، ولی نه اونم برمی بود. مهمه و نباید قرینه بر خلاف مرادش نصب کنه. فیکون علم السامع به صدور الکلام من یستلزم، وقتی که من علم پیدا کردم به صدور کلام از متکلم، یستلزم چی؟ علمه، علم سامع، به ان المتکلم قاصد لمعنا، واقعا قصد کرده این معنا رو، لاجل ان یفهمه السامع، قصد کرده که من این معنا رو بفهمم. پس یه دالی اوورد الفاظ و جمل، یه مدلولی داشت اون معنایی که به وجود قصدی در درونش بود. اگر شرایط دلالت تصدیقی احراز نمیشد، من نمیتونستم از این دال برسم به اون وجود قصدی درونش، یا میگفتم نه این نیست. مثلا داره با خودش حرف میزنه، داره یه شعر میخونه، برو آب بیار، برو آب بیار، مثلا تو حجره خیلی فشار درسی بهش زیاد اومده، بعد شعر این سینه زنیه رو یادش رفته، داره با این ترکیبش میکنه و سینه، تو اینجا نمیری آب بیاری برای او؟ ببینید داره کلمه رو میگه، جملهش کامله، همه چیش چفت و بستش کامله، ولی من میدونم انه لیس فی مقام البیان، فی مقام الافاده برای این معنا. و به هازا، لذا دیگه دلالت نیست، منو به جای دیگری رهنمون نمیکنه، منو نمیبره تو غرض وضع که اثر بود که در مقابل دلالت ذاتی و طبیعی قرار بگیره. و به هازا یکون الکلام دالن کما تکون طرقتو دالتن، همونطور که کلام اینجا کلام دیگه بهش وصف دال اطلاق میشه، همونطور که اونجا به اون صدای در کوبه شدن وصف دال اطلاق میشد. نه نه نه، این کوبشی که کسی پشت در بود، داره دلالت رو میگه، میگه اگر اینها آمد کلام دال میشود، دلالت پا میگیرد، همونطور که کسی پشت در بود این در زدنش دلالت میکرد بر اینکه به وجود این قصدی طالب آدمای این خونه است، کاری داره باهاشون. کجا میره؟ یه بار دیگه کم ذهن میره و کجا؟
ذهن از دال مضمون منتقل میشه، خب حتی یه چهار شرط نداشته باشه، ولی با خاطر مثلا یا مثلا حاضر بودنش و خاطر شروع نبودنش برمیگرده. تو واقعا اون لحظه که مثلا میام باد میخوره به در، باید از ذهنم میره که احتمال داره که
در شما میگه همین دلالت نیست، میگه همین که برمیگرده دلالت نیست، اگه توش میذاره برگشت. لذا شروطی آورده میگه احراز کن اینا رو.
تعریفش
نمی کنی
که
تعریف باید
داخل باشه،
چرا؟
یک
اونو شاید
به
حالت باشه، بالاخره این به حالت دیگه ذهن من به اون بوده. ازا علم تب وجوده هی علم تب وجود شاید آخر، دومیش که اتفاق نیفتاد که تعریف اینه، ازا علم تب
انجامش
نمیدید
چی؟
نه نه، علم پیدا میکنه به اون یا نه؟
علم پیدا میکنه،
یعنی علم پیدا میکنه کسی پشت داره؟
علم پیدا کردن
احتمال میده، آفرین، احتمال میده،
ولی عملش
احتمال یعنی چی؟ یعنی این ببینید
روال چطور انجامش نمیده، بحث دیگه است، شما انجام بده، من انجام بده، من بلاک نمیگیرم، چون اصلا شما نخواهی کسی بیاد خونه هست، من نمیگم تطفا بلند چی بیاد در باز کنیم، علم علم، حالا این چی کار بعدش میکنی؟ میری با توفن میکشیش اصلا که نیاد دیگه خونه هست، نه بحث دیگه است. اما اینکه این ملتفت اتفاق کنه که واقعا کسی پشت داره، این مسئله است. اون طرقت الهوا
بله تصورشو به وجود میاره قطعا، چون دلالت تصوری
که دارد، یعنی که ممکن نشدیم. ولی تو منطق گفتیم چی؟
تصور میره توی کارخونه تصدیق، شاید تصدیق شده. آقا تصور غول نداریم، بعد زیاد داریم، تصدیق میکنیم به وجودش. لذا اذا علم تب وجود این، باید علم پیدا بکنی به وجود اون بعدش. اگر هر کدوم از این شرایط تو ذهن شما مختل بشه، فقط تصورش باقی میمونه، نه تصدیق به این که واقعا یه طالب قاصدی پشت داره. لذا فرمای شما از یه جهت درسته، از چه جهت؟ وقتی که این ترغت الباب میشه، من ذهنم از این منتقل میشه به اون، باید بشه. اگه نشه که من اصلا انگار توی دلالت وضعی نیستم. من وقتی کسی میگه آب، باید ذهنم منتقل به آب بشه، وگرنه دور اهل لغت نیستم، دست خودم نیست، منتقل میشه. اما اینکه آب بیاوره معناشو بفهمم، شیئون اینکه اینو احراز کنم که به وجود قصدی درونی داره اینو به میگه، شیئون آخر. حالا آب براش میارم یا میگم برو خودت آب بیاد، من نوکرتم، یا همین جمله برو خودت آب بیاد، من نوکرتم. این کی بهش میگی؟ نه زمانی که میگه آب بیاور داره برای خودش میکنه، زمانی که به وجود قصدی میاد سراغش، میگه آب بیاور. یعنی من اینو میفهمم که او حامل این معناست. وقتی تصدیق کردم که او حامل این قصدیه که با این الفاظ به من منتقلش کرده، اون وقت من در مقام دلالتم. حالا بعدش چی کار میکنم؟ اونا دیگه نشانه هاشه که من دارم میگم بلند میشه میره درو باز میکنه، به با قول شما شاید نره. اصل مطلب اینه که علم پیدا میکنم به کسی که پشت داره. اصلا اگه تصدیق خودم مزفر دارم میگین شرطش دلالت تصدیقی است، تصوری هایی که گذاشت کنار، میگه اینجور مقام رو تصدیق بله، از هم از خود تعریف تر بینام از توضیحات های مزفر. بله علم به وجود اون، ببینید نمیگه علم مفهوم اون. بله اگه تصدیق نشه که دیگه علم به وجود نیست، تصوری از وجود است. درسته؟ خب حالا گوش کنید آقا، مزفر میفرماد این اتفاقات که افتاد، ینعقد و به هازال کلامه ظهورن فی معناه الموضوع. میگه وقتی که این اتفاق افتاد، ظهور در معنای موضوع له اتفاق میفته. اول معنی الذی اقیمت علی ارادتی قرینه تا برای شما آوردش مظفر اینجا که میگه شما از مظفر گله نکنید برای اینکه چرا نیومد. اگر این اتفاق افتاد، این شرایط احراز شد، اینجاست که پای ظهور باز میشه. حالا بعدا من ظهور رو توی اصول لفظی بعد توضیح بدم. اینجاست که پای ظهور میاد وسط و کلام یا در معانی موضوع له الفاظی که گفته شده ظهور پیدا میکنه، یا جا اسدون یرمی میره در قرینه ظهور پیدا میکنه. جا اسدون یرمی، شیری آمد، یرمی که وصف انسانیه، لذا وقتی که قرینه اومد دیگه این ظهورش دیگه در حیوان مفترس نمیشه، میره در چی؟ رجل شجاع. اینو چیکار میکنیم؟ این معنا رو، ظهورش رو در رجل شجاع میبینیم. سرو قامت، سرو آمد مثلا در انسان بلند قامت میبینیم، اگه قرینه به ما راه بده. وقتی میگیم سرو قامت، سرو که دیگه راه نمیره که، خودش قرینه است. قرینه هم لزوماً یک کلمه خاصی است که به صورت خیلی مستهجن ما رو بخواد برگردونه به یه لفظ، نه. هر چی قرینه در لابلا و لفافه کلام بیشتر پیچیده شده باشه، اون کلام زیباتره، ابلغه، که توی بلاغت هم خوندید. ولذا نحنو، اینجا بود که ما، نحنو عرفنا دلالت اللفظیت فی کتاب المنطق، به همین دلیل بود که دلالت لفظی رو در کتاب منطق چی تعریف کردیم؟ به انها هی کون اللفظ به حالتن، لفظ یه طوری باشد، یه طوریشو اینجا دیگه توضیح داد، یه طوری باشد، یه حالتی داشته باشد، یعنی این شرایط بالا رو داشته باشه، که ینشأ من العلم به صدورهی من المتکلم العلم بالمعنى المقصود به، که نشأت بگیرد از علم به صدور این لفظ چی؟ علم به صدور چی؟ معنای مقصود. و من هنا سمی المعنا معنن، معنوی بوده، از اینجاست که معنا معنا نام گرفته است. ایل مقصود، ما قصده، ما اونیه، ما قصده من اناه و ازا قصده. پس ایشون میگه حتی از جهت لفظی هم اونایی که این وضع اول معنا خوب وضع شده، معنا این چیزی که مقصوده. ولی اجل ایت تزه هازل امر جیدن دوباره ایشون توضیح میده یه کافی نیست بعد بیشتر توضیح بدم. اعتبر به لافتات، توجه کن به این علائم رانندگی و اینها، التي توزع في هذا العصر للدلاله على ان الطريق مغلوق، آقا راه بسته است، عبور ممنوعه مثلا، او ان الاتجاه في الطريق الى اليمين او اليسار، از راه از سمت راست باید بری یا چپ و نحو ذلك. فان اللافته، یکی از چیزایی که توی صرف و نحو کار کردید، بعداً بخواید یکم بیشتر کار بکنید برای از جهت علمی، از جهت صرف و نحو دوباره عمری بگذاریم که فیون و بسیون رو با هم صلح بدیم، اینه که یکم با عربی حدیث، عربی جدید آشنا بشید. تو بعضی از عبارات آی مظفر باز عربی حدیث نیست، اینجا این کلمه ها رو میگه، کلمه های جدیدی که وضع شده، لافتات و کلانه تو عبارات شهید صد خیلی بیشتر. رضا مثلا فلسفتون ها رو اگه ببینید کاملا ادبیاتش با کل کتاب های حوزه که خوندید فرق میکنه. حالا حلقات کمتر اینطور، فلسفتون و اقتصادون خیلی، مثل اینکه چطور مثلا تو زمان قاجار یکی فارسی می نویسه، ما هم الان فارسی می نویسیم، چقدر فرق میکنه. و کسی که میخواد بیاد ایران اگه بخواد با اون زمان با ما حرف بزنه، اینطوری فقط نگاهش میکنیم من کجا اومده، این مثلا اصحاب کهف بوده، تو فیلم ها از گذشته اومده به آینده چطوره. مثلا اگه یه زمانی خواستیم مراوده علمی با جهان عرب داشته باشیم که بسیار ضعیفیم توش، حالا انگلیسی زبانا که سرش باشه، که بسیار ضعیفیم توش، و یکی از دلایل این نفرت پراکنی ها علیه شیعه اینه که ما مرکز علم شیعه یعنی ایران ابزار گفتگوش با جهان عرب خیلی ضعیفه، یکی از راهش این کم کم با نمیگم بدل برای وقت بذارید ها، شاید اینا و درس ها و شاید متعریات اینا هم مهمتر ها، یکی از کارهایی که اگر احیانا هم بخواد وقت بذارید از طرف میبینی رفت یک سال تو مکالمه درساش همه ول کرد که مکالمه رو بیاره. یکی از راه ها برای انتقال علم، همه قیداشو میارم، اینه که آدم با یکم با عربی جدید آشنا بشه، با ادبیات مثلا الازهر، بعضی از دانشگاه های عراق، لبنان مخصوصا خیلی مؤثره و خیلی کلمه جدید توشه، خیلی زیاده، یعنی با مقدار کلماتی که میدونیم تقریبا. من یه بار یه متن حقوقی یکی از اساتید مصری دانشگاه الازهر داشتم ترجمه میکردم، حتی تو رو درواسی هم دیگه به ترجمه شو افتادیم، یکی فامیل همون که میشه این برم ترجمه کنم، ما هم گفتیم باشه، بعد اینقدر طولانی بود پدر مادر من، خیلی زیاد، بعد خیلی کلمه جدید توش بود، خیلی، یعنی متن واقعا جدید بود نسبت به اون چیزی که توی حوزه وجود داره. اینجا همین، بله؟ کی نمیفهمه؟ نه نه میفهمم، اونا که تو گذشته شونه، بعد عربی چون زبان قرآن رو داشته بعضی از هسته های اصلش خیلی حفظ شده، میفهمن، ما اونها رو نمیفهمیم، نه اینکه اونها ما رو نمیفهمن و ما نباید با ادبیات باهاشون حرف بزنیم. معلومه که، یعنی ببین، معلومه که این آدم اهل لسان نیست، اهل لغت نیست. خیلی کار داریم دوستان و حضرات آیات، خیلی زیاد کار داریم، کی میخواد انجامشون بده؟ ان شاء الله خدا خودش انجام بده. فان اللافته اذا كانت موضوعه في موضعها اللائق به، اللائق به، اللائق على وجه، من به خودم در آوردم، منظم، اگر حالا این تابلو رو سر جای خودش که لائق و شایسته خودشه به صورت منظم جا بدن، به نحو یظهر منه ان وضع حال هدایت المستطرقین کان مقصودا لواضع، کان مقصودا لواضعها، اگر این اتفاق بیفته کان مقصودا لواضعها. آقا سر کوچه تابلو عبور ممنوع گذاشتن، اینجا واقعا به وجود قصدی دلالت داره. فان وجودها هكذا يدل حينئذ على ما يقصد منها من غلق الطريق او الاتجاه، وقتی که اینطوری قرارش میدی سر کوچه یا منظم سر جاش قرار گرفته، واقعا دلالت میکنه که آقا اینجا بنبست، یا اینجا ورود ممنوعه، یا اینجا رو از سمت راست بری. اما ببینید داره یه مثال خیلی خوب در مورد دلالت میزنه، دقت کنید، اما لو شاهدتها متروحتن فی الطریق مهملتن او اندل کاتب یرسمها، میبینی آقا هم توی افتاده گوشه، هم توی گوشه افتاده کنار یه مثل خیابونی، یا مهملتن ول شده، یا دارن تازه نقاشیش میکنن، شما اینجا از اون تصویر منتقل به اون معنا، به اون مفهوم معناش میشوی، اما هیچ وقت از این لا تعلم به ان وجود کذا مثلا، نه شما نمیگن این که داره میکشه، یعنی از من اگر از این پیش این رنگ کار رد بشه میشه عبور ممنوع، پلیس منو جریمه میکنه، نه این باید سر جاش قرار بگیره. در عقلا هم همین، این کلمه باید سر جاش قرار بگیره که دلالت کنه. فان المعنى المكتوب یختر فی ذهن القاری، معناش میاد در ذهن اون کسی که داره تابلو رو میخونه. ولکن لا تکون دالتن عنده الا ان الطریق مغلوقتون، به ذهنش نمیاد که الان اینجا عبور ممنوع یا جاده بسته است یا آخرش بنبسته اینجا، او ان الاتجاه کذا، یا ابد از سمت راست یا سمت چپ. اتجاه یعنی متوجه یه مسیری شدن، از یه سمتی رفتن. اینم از کلماتی که تو زبان عربی جدید این خیلی استفاده داره تو اخبار فارسی. بل اکثر ما یفهم من ذلک انها ستوزه، آخرین چیزی که میفهمیم اینه که آقا ان شاءالله نصب خواهد شد سر کوچه‌مون و دیگه ما نمیتونیم از اینجا بریم تو کوچه، بعد بخت میشیم. لتدل علی هاذا بعد از ذلک، ان شاءالله بعدن دلالت میکنه این بر این که اینجا عبور ممنوعه. لا ان لها الدلاله فعلا، نه اینکه همین الان دلالت دارد. پس در یک جمله جمعش به اینه، مرحوم آقای مظفر میفرماد که از دلالت و تابعت و لدراده، اگر اراده پشت تکلم متکلم نباشد دلالتی به وجود نمیاد. میگیم چرا آقای مظفر؟ چون میفرماد دلالت بخاطر اینکه اینه، علمت به وجود شیئن انتقل از ذهن که، یا علمت به وجود شیئن آخر، و ما در این دلالت رو منحصره در دلالت وضعی نداریم. اتفاقا اول بحث رو دلالت عقلی مطرح کردیم، چی؟ مثلا دود میبینیم میفهمیم که علتش موجوده یعنی آتش، نور میبینیم میگیم علتش موجوده یعنی خورشید، نور نمیبینیم میگیم علتش موجود نیست، خورشید نیست. بله، تا به این وجودیات بین عدم و وجود هم هست، سر جاش بحث بشه. همین رو ایشون میفهمد میاره اینجا. در باب وضع هم و در باب اعتبار هم زمانی دلالت پا میگیره که شما از علم به یک شیء، از علم به یک لفظ، از علم به یک علامت، حالا دلالتمون یا لفظی یا غیر لفظی، باید علم پیدا بکنی به این که معناش الان وجود داره به وجود قصدی. چی اتفاق میفته؟ زمانی که شما احراز کنید کسی که داره این لفظ ازش صادر میشه مریده، اراده داره، قاصده، قصد داره، جدیه، حاضر نیست، قرینه برخلافش نست، کم بلا کل و ذالک چی رو احراز میکنه؟ قصد مراد، بعد این شده که مراد جدی را فقط دلالت تصدیقیه استعمالی رو هم دلالت نمیدونه، فقط مراد جدی رو دلالت نمیدونه. باید با خجایت انشالله خب این حالا اونی که میخواد ایشون توضیح بده بعد با علائم رانندگی توضیح میده و نکات مختلف. یعنی پس ما یک دلالت وضعیه داریم که در این دلالت وضعیه اون لفظ باید به نحوی صدورش اتفاق بیفته که منو ببره به سمت علم به این که در نفس اون متکلم و در ورودش قصد برای این لفظ رو داشته، وگرنه ذهن من صرفا از یه معنی میره به یه معنی دیگه، معنی دیگه، معنی دیگه، معنی دیگه، میشه تداعی معنی. بله، لزوما نیاز نداره که لفظی در کار باشه. بله، ایشون میفهمد من قبیل تداعی معنی، نه تداعی معنی مساوی. در تصور تداعی معنی هست، تداعی معنی دیگه هم هست، شما تو ذهنت هم مفاهیم بدونه که لفظی هم. اصلا بدونه که وضعی بعد بخوای بحث کنی بین خود واقعیات هم ذهنت میتونه بدونه من همینطوری بجه. خب جان تعریفش اعتباریه؟ ایشون اعتباری تعریف کرده؟
نه.
یعنی میخواد بگیم نزاع شاید لفظی بشه، مثلا بگیم آقای مظفر دلالت رو بابا یه طوری تعریف کن که قوم رو شامل بشه،
یه طوری بگو که هر چی میگی ماشاءالله.
ببین چرا؟
ببین این مراجعه
امکان نگهدارم کاملا درست میگم اینطوری حل میشه.
مراجعه کنید به دیروز هم اینجا عبارات رو خوندید به اول دلالت در منطق آقای مظفر
بله
آقای مظفر داره ناظر به واقع یه ذهن شناسی میکنه ناظر به واقعیت خارجی خب وقتی داره ناظر این خیلی مهمه این مقدمه اولش چون تو منطق
حتی مباحث الفاظ تو منطق میخواد به کار بره مظفر گفت چرا مباحث الفاظ تو منطق استفاده میکنم آقای خانی ها آقای عباسی بله جان
یعنی دیگه آقای عباسی
یکیش انتقال معناست یکی دیگه چی؟ این در خوایای کلام
نام لفت
آفرد یه جاهای انسان به یه جایی میرسه که کلا با الفاظ بدون حالا اونجا مظفر بحث دلالت رو مطرح میکنه و بحثش رو از واقع شروع میکنه لذا بعدن آیه یه بار دیگه بگید که من حفظ کنم آیه اعرابی لذا بعدن مرحوم آیه مظفر دلالت وضعی رو هم نازل منزله همین قرار میده مجازی از همین قرار میده نه اینکه آیه مظفر صرفا رفته باشه بین مفاهیم بگه این رابطه رو اسمش رو میذارم دلالت نه اینطوری نیست چون از واقع شروع کرده تا اینجا هم باش وایساده دیگه ببین تو وضع هم واقعش اینه دیگه تداعی معانی و انتقال از این مفاهیم مفاهیم دیگه اسمش دلالت نذار اون دیگه اون واقع شناسی من نیست من تو واقع شناسی دنبال چی بودم دنبال این بودم که بد نشون بدم گاهی معلول را میبینی به علت منتظر این یافت معلول و از یافت معلول رفتن به سمت یافت علت دلالت از این واقعی شروع کرد بله حالا شاید کسی اینطوری کلا بگه از این لفظ دار و رام و الف و رام و فلان رو من کلا میخوام بذارم برای معانی ببخشید برای انتقال بین مفاهیم اون یه حرف دیگه است ظاهرا نزاع لفظی نبوده حتی بین علمه چون اولین بار این صدورش از بو علی و خواجه نصیر بوده نزاع ظاهرا نزاع لفظی نیست و باید آیه اعرابی اینو پیدا کنیم حالا شما اگه میخواید کار بکنید اینو درست بکنید که آیا به جهت غیر لفظی این نزاع فقط لفظی نباشه کسی با مرحوم مظفر مخالفت کرده توی این حرف یا نه اینو بیارید نه اینکه کسی طور دیگه ای تعریف کرده باشه نه اینو بگید آیه مظفر دلالت تصوری هم اینی که میگی نیست مثلا بفرمایید
مثلا شیء حرارت و انبساط واقعا هست. خب مثلا اینکه اول ما که وزن می‌کنیم واسه این کار داریم که این مال کنا وزن می‌کنیم بین مثلا لفظ ساد صندلی لفظ ساد صوت صندلی خارج حقیقتا با این بعد حالا این پیدا می‌کنیم به این چیزی که خارج وزن کرد
چرا این جمله رو ایشون همه گیر خطش اونجا شعر میگه وزن هم غرضش واقعه چه مبازه مشهر باید کنم؟ اون هم غرضش واقعیه یعنی ما هم وضع نکردیم که تو ذهنمون با الفاظ معانی بازی کنیم واقعا حکمت الواضع و حکمت الواضع که ده بایشون تحکیم میکنم برای دارم خواهد گفت تفهیم و تفهمه و یه امر واقعی لذا شما هم با یه امر واقعی توضیحش بده تو میگه آقا ملازمش واقعی نیست میدونم واقعی نیست ولی ملازمه لشیء واقعیه که باید اتفاق بیفته لذا من دلالت رو میارم توی این مدار قرار میدم در کنار دلالت ذاتی و طبیعی گرچه میدونم ملازمه دلالت ذاتی و طبیعی با ملازمه دلالت وضعی از جهت منشأ متفاوته خودم گفتم متفاوته چون که خودم میگم متفاوته لذا هست که من باز اینو میام در کنار ذاتی و طبیعی قرار میدم و میگم اینم علت ملازمه است ولو اغلا به وجودش آورده باشه و واقعیت خارجی نداشته باشه به من.
یه چیزی که
مثلا پیوبریش ها کسی این وقت توی بحث ما میدونی چرا ملازمه هست یا نه؟ چون در حال منشه اشهر میزنی و محده کشفش به منشه کشفش شد بود خدا همیشه هم برخان نیست این رو فردا برام بیاری حدیم جزو ما همه کارام رو مستنباد شما این رو بکار ببین آیا همیشه رفتن به سمت مدلول با برهان یاد از تو منطق مزفر آن بیاری کیه که تو واقعیات را کیه که برهان میخواییم کیه که برهان نمی کنیم میتونیم بگیم اجمالا کجایی میتونه پیدا باشه؟ نه؟ نه طبیعی بذاریم کنار تو ذات ذاتی دارم مثلا نه این ور رو من رفت داره این ور کتاب جلد یک آره یه جاشو بتون ارجاع میدم در ذیل دلالت التزامی مظفر یه شرطی میاره آفرین لذا وقتی که بیان رو من هستم دلالت نداره میش دیگه میشه او باید با استدلال بری پیداش کنه درست که اذا علم تصدی علم تن کجا دیگه میخوندیم ها تو بحث لوازم همین همین مطلب لازم بیان داشتیم لازم و غیر بیان داشتیم بحث رو عرضی اینجاها ما فهمیدیم که بعضی از لوازم لوازمن ولی اثباتشون برهان بعضی اونم برهان نمیخوان اما همه کل و ذالک ربطی و ملازمه نداره اینا همش مقام کشف کیفه من اینو کشف بکنم آیا مزفر که تو دلالت اصلا برهان نمیورده تو دلالت آیا مزفر داره باید به یه شکلی باشه در دلالت مسئله ما که ما بتونیم خدمت شما که عرض بکنم از علم بیم بریم سمت علم اون لذا در دلالت التزامی هر دلالتی رو هر رفتنی رو دلالت نمیدونه میگه بعد لازمه بیانه به معنی لخص باشه که هیچ شما تأمل نخواهید برای رسیدن به نتیجه. خب من فقط یه توضیح در مورد بحث فردامون بدم که دیگه فردامتون عبارت بکنم ببینید ما تقسیم وضع رو یه بار به حسب معنا داشتیم و بحث کردیم اقسام اربعه فلان توضیح بده یه بار میخواییم به حسب لفظ این رو مطرح کنیم ببینید دقیقا دوستان گفتیم وضع لفظ معنا لابد فی الوضع من تصور اللفظ و تصور المعنا گیر اصلی و سختیمون تصور المعنا رفتیم الحمدلله بحثش کرد آقای مظفر میگه تصور اللفظ هم بحث داره لفظ همگاهی به نحو شخصی تصور میشه طرف وضع قرار میگیره گاهی به نحو چی؟ این مثل چیه؟ مثل حیات مثل سایر وضع شما وقتی که میخوایی واضع وقتی میخواد اسم فاعل وضع کنه نمیتونه توی این وضعش فعل و عین نام بذاره نمیتونه زاد و راوا بذاره زاره یا فاعل یا کاذب یا صادق هر کدوم از اینا رو بذاره دیگه اسم فاعل برای بقیه نمیتونیم استعمال کنیم پس باید یه طوری وضع کنه که یه طوریه بتونه بعدا هر ماده دیگری را مبارزه بپذیره این مدل از وضعش میگن وضع از نوع وضع حیات من تو عبارت پردو بیشتر دارم یه کمی توضیحش بیشتر خواهد شد دیگه وضع شخصی نیست دیگه اینطور مثل زید نیست ز و ی و دال و وز کنی برامون خبری از ز و ی و دال نیست غیر از اسم فاعل دیگه چی؟ اسم مفعول صفت مشبه همه اینهایی که توش میتونستیم ماده های مختلف رو داریم دیگه چی؟ هیئت جمله اسمیه هیئت فعل هیئت جمله فعلیه تمام اینهایی که به این شکل شبیه یه قالب هم که ما توش رو پر ماده کنیم و وزعه شدن اینها رو بهشون میگن وضع نوعی اینها رو میگن وضع شخصی تقسیم لفظ به حسب تقسیم وضع به حسب لفظ که انشالله فردا توضیح خواهم داد وضع مرکبات هم انشالله دیگه میرسیم فردا انشالله همه صحبت کنیم چون ناظر به همینه بحثمون انشالله این بحث دلالت یک تأملاتی باز بعدش بکنید عبارت منطق من گفتم ولو منطق رو یکم تردید داریم که چقدر جمع کردید یکی از راه های جمعش جمع کردن منطق در کنار اصوله برای اینکه خیلی وقت عجیب و غریبی از شما نگیره این مهمه یکی از راه هاست که هر علمی رو بتونیم جمع کنیم
یعنی که اوضاع و علمی که خونده باشیم دیگه خیلی خراب باشه، اونم باز راه داره. ولی کسایی که مثل شما الحمدلله خوندن اجمالا، این یکی از راه‌هایی که منطق رو محکم و مستحکم می‌کنه، چون دیگه تو کف اصول می‌بینیم که میشه استفاده کرد. آقای احمدی هست، آقای باقری هستن، آقای جباری هم هستن، آقای جعفرزاده هم هستن، و آقای عباسی هم هستن، آقای فخار هم هستن، آقای فیاضی هم هستن، آقای قدیمی، آقای سید متضوی هستن، آقای خانی هم هستن، آقای شیربندی هم هستن، آقای خلیلی هم هستن، آقای امامی هم هستن، آقای زنده بودی هم هستن، بله آقای اعرابی هم که تشریف آوردن. سلام علیکم. Mm-hmm.